با اعلام ساعت 22 از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه ساعت جلب میکنیم، به طور مستقیم و به صورت زنده تقدیم میشه.
در مورد یکی از موضوعات مهم در حوزه فرهنگ عمومی صحبت کنیم، یعنی هویت قومی ملی و فرهنگ.
روز آمدی تو مسائل مختلف پوشش به ویژه که ذهن محدود میشه نسبت به این کلمه مو.
ساحت کاری مشترک از رادیو گفتگو و روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور.
خانم ها آقایان سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به ساحت امشب رادیو گفتگو. خوشحالیم که در چهارشنبه 31 خرداد 1402 آخرین روز بهار و خرداد با ساحت در خدمت شما هستیم تا بپردازیم به ساحت‌های مختلف فرهنگی کشور. قسمت ششم ساحت و همکاری مشترک رادیو گفتگو و روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور را تقدیم حضورتون میکنیم. قرار هست بپردازیم به وجوه دیگری از فرهنگ عمومی کشور، قرار هست بپردازیم به بایدها، نبایدها، الزامات، پرسشهایی که تو این حوزه مطرح میشه و پاسخهایی که میشه براش متصور بود. با رادیو گفتگو، با ساحت رادیو گفتگو همراه باشید با میهمانانی که امشب از جنس فرهنگ متخصص هستند تا بپردازیم به آنچه که به عنوان باید و نباید مطرح میشه، الزاماتی که مطرح میشه، گاهن چالش هایی که توی این حوزه مطرح میشه و قرار هست امشب براش پاسخ بگیرید. پس با ساحت رادیو گفتگو همراه باشید، اعلام نظر بفرمایید در باب بخش ها و قسمت های مختلفی که تقدیم حضورتون میشه از راه های ارتباطی که بین ما و شما وجود داره. ۳۰۱۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست، دو شماره تلفن هم داره، 2265 2285 و 2786 1035. برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها که میتونه کمک حال شما باشه برای که با ما همراه باشید. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. ۲۲:۴ هست، چهارشنبه 31 خرداد ماه، با ساحت در خدمت شما هستیم. انشاءالله که شما هم تا انتها حوالی ساعت 24 همراه ما باشید. در استودیو پخش رادیو گفتگو میهمان ارجمند ما جناب آقای محمد صادق صالحی، فعال حوزه فرهنگ و رسانه، حاضر هستند. انشاءالله تا دقایق دیگر میهمانان دیگری هم به جمع ما اضافه میشن تا بحث پرباری رو در حوزه فرهنگ عمومی کشور داشته باشیم، بپردازیم به ابعاد مختلف این حوزه. آقای صالحی سلام، شب بخیر.
سلام و حضرت بقیت الله و درود مردم ایران و حضرت عالی در خدمتتون هست.
سپاسگزارم، متشکرم. وقتی که توی کشور با خیلی از مسائل روبرو میشیم، معضل روبرو میشیم، با سوال روبرو میشیم، گاهن به نظر میرسه اگر براش پاسخ نباشه، اولین پاسخی که براش پیدا میکنن مسئولان در حوزه اجرا این هستش که این مشکل رو باید به لحاظ فرهنگی برطرف کنیم، باید براش فرهنگ سازی کنیم. میخوام بگم که این کلمه فرهنگ زیاد استفاده میشه، هر جا به بنبست میخوریم از فرهنگ استفاده میکنیم. چرا فلانجا جواب براش نداریم، چرا فلانجا ایراد داره، چرا در اون حوزه داریم اشتباه رفتار میکنیم، یا چرا در حوزه بهمان نمیتونیم جواب بگیریم، میگن باید فرهنگ سازی براش بکنیم. قبول. این فرهنگی که داریم راجبش صحبت میکنیم، این فرهنگ عمومی که راجبش صحبت داریم میکنیم، میشه به یک تعریف جامعه رسید در همین ابتدای برنامه که یک تعریف جامعه‌ای داشته باشیم، یک تعریف مشترک براش پیدا کنیم با تمام چالشاش، بعد بریم سراغ ابعاد دیگه‌اش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که ما حالا تو جلساتی که داشتیم و صحبت‌هایی که حالا چکیده شدش در جلسات قبلی و حالا در خارج از این مجموعه تو همون شورای فرهنگ عمومی، ما برای که بخوایم به یک تعریف واحدی برسیم و یک تعریف کاربردی، یعنی از تعریفی که بخواد خیلی کلی باشه و کارایی لازم رو برای مسئله اجرایی که بخوایم در حوزه فرهنگ داشته باشیم برامون اون جلوه رو نداشته باشه، رسیدی به اینجا که ما بتونیم اول در خصوص هویت صحبت کردیم اینجا و یه تعریفی از هویت کردیم و هویت فردی و اجتماعی، و اینی که خیلی خلاصه حالا در حد چند ثانیه بخوام بگم در حوزه فردی، اینی که تفاوت دو تا انسان تفاوت هویت اون دو نفره، و در حوزه جوامع هم انواع هویت‌ها رو صحبت کردیم که همینجوری برای جوامع هم میتونیم تفاوت دو تا جامعه، هر تفاوتی که دارن نشون دهنده تفاوت هویتیشون. الان برای اینکه بخوام مسئله فرهنگ دیگه حالا بخوام خورده دیگه بیشتر ورود کنیم، میتونیم حالا یه تعاریف مختلفی شده، اینی که الان شما مثال میزنید که هر مسئله‌ای که میخواد به نوعی از سر باز بشه یا مثلا بخواد بهش کم توجهی بشه یا دلیلی پیدا نشه میگن فرهنگ، علتش اینه که ما در برخلاف تاریخ پیوسته خودمون و این پیوستگی فرهنگی و تداوم فرهنگی که در طول هزاران سال داشتیم، چه در ایران باستان چه در ادامه اون در ایران اسلامی و تا مشروطه و از مشروطه تا امروز، در خود سالهای که خصوصا پس از مشروطه و اینکه جو دنیا سرعت تحولات دنیا بسیار بالا رفته و سرعت تکنولوژی و تاثیر تکنولوژی بر روی فرهنگ و اثرگذاری فرهنگی جوامع غربی روی جوامع مثل ما، ما زمینه تعریفی برای اینکه بخوایم خودمون در عرصه فرهنگ خیلی بتونیم منسجم داشته باشیم نداریم. برای همین همیشه سعی کردیم با کلیگویی و اینی که بتونیم غیر کاربردی از فرهنگ استفاده کنیم. اما حالا فرهنگ رو خیلی کوتاه بخوام مثلا در یه جمله بخوام الان صحبت بکنیم که مبنای بحثمون باشه، ببینید فرهنگ میتونیم بگیم مجموعه پیچیده‌ای از حالا دانش‌ها، باورها، هنرها، اخلاقیات، حقوق، آداب و رسوم و دیگر عادات و توانایی‌هایی است که انسان به عنوان عضو جامعه اون رو به دست میاره، یعنی چون در یک جامعه هستش اون چیزها رو به دست میاره. حالا لزوما الان سر اینی که هنجار ناهنجار خوبه یا بده صحبتی نداریم، حالا الان خیلی کلی مثلا حالا بگیم که حالا بحثم را بیم و اینی که
یعنی تکرار شوندگیش رو به عنوان یک عامل مؤثر بپذیریم.
بله
اصلا. یعنی یک چیزی که در پس یک پذیرفتن هنجاری مثلا ای بسا ارزش، ای بسا غیر ارزش، در پس تکرار تبدیل میشه به یک رفتار پرتکرار، به اون میتونیم بگیم فرهنگ، این ازش چکیده کنم به لحاظ کلام عامیانه.
این بهتره بگیم که مجموعی از رفتارهاست که از نسل پسین به نسل بعدی آموزش داده میشه، یعنی نسلهای قبلی این یک سری محتوی مفاهیمی رو انتقال میدن به نسل بعدی به صورت حالا چه در خانواده چه در جامعه، این میشه اون فرهنگی که ما مد نظرمون هست. یعنی خیلی خلاصه تر بخوام صحبت بکنیم، ولی این بحثی که شما میفهمید که بحث تداوم فرهنگی و پیوستگی فرهنگی و تکرار شوندگیش، این خودش موضوع خیلی مهمیه که حالا امشب انشالله بشه خب بیشتر میپردازیم. و اینکه حالا به صورت خاص بخوایم حالا صحبت بکنیم در ادامه بحث به صورت خود اختصاصی برای فرهنگ ایران و اون چیزی که ما معضلاتی که امروز باش مواجهیم و آسیب‌ها و سختی‌ها و معضلاتی که در طول تاریخ مواجه بودیم باش و تونستیم ازش عبور بکنیم، اینها رو باید یه خورده بهش بیشتر نظر داشته باشیم که بتونیم امروز هم بتونیم نسخه خاصه و یک نسخه با یک چارچوب دقیق صحبت بشه و خیلی هم کلیگویی و از اینها جدا بشیم که اینجوری نشه که شما میفهمید که فرهنگ همیشه برای سرباز کردن و فرار کردن. بله همینطوره.
این موضوع است. سپاسگزارم، متشکرم. آقای صالحی، دو مهمان ارجمند دیگه به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای علی اکبر داوودی پور، مدیریت محترم مؤسسه فرهنگ هنری کانون اندیشه ناب. سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امیدوارم که شب خوبی شنوندگان شما داشته باشن و بحثمون بحث خوبی باشه
ان شاء الله. متشکرم از حضورتون. جناب آقای محسن ترحمی، پژوهشگر فرهنگی و اجتماعی، سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر و وقت همه شنوندگان محترم و احیانا بینندگان رادیو نما هم بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. آقای داوودی پور، ما سعی کردیم که یک تعریف اولیه داشته باشیم، یه زمین بازی تعریف کنیم، بیان تو این زمین بازی اون وقت گیمی را بندازیم، مسابقه ای را بندازیم، بازی انجام بدیم. این تعریف رو فرض کنیم که قبول هست، که به ظاهرا اجماع روش وجود داره. این فرض حالا در ساحت نظر وقتی صحبت می‌کنیم یک پیش فرض مراد هستش. تو این حوزه وقتی که ما میایم فرهنگ رو تعریف می‌کنیم، علل قاعده ما به یک نهاد حاکمیتی نیاز داریم که این نهاد حاکمیتی باید تکلیفش رو با این چیزی که به عنوان فرهنگ مطرح میشه، با اون موضوعی که تبدیل به فرهنگ میشه، نگیم تعریف میشه، به عنوان فرهنگ جا میفته یا باب میشه یا مطرح میشه، تکلیفش باید روشن کنه. معمولا حاکمیت چطور داره فرهنگ رو نگاه میکنه؟
ما حالا تو جلسه قبلی هم که خدمت دوستان بودیم راجع به حاکمیت صحبت شد. من پیشنهادم اینه که ما یه خلاصه راجع به حاکمیت صحبت بکنیم و بذاریم کنار، چون علاقه قاعده که
از این جهت این رو میپرسم، وقتی که راجع به آسیب های فرهنگی اجتماعی صحبت بله. میکنیم ما... نمیشه نگاه کلان حاکم رو ندیده گرفت بله. یا اون کسی که داره سیاست های اجرایی که توی این حوزه تبیین شده رو اجرا میکنه ندیده گرفت.
نه الان عرض میکنم یه مروری روی جلسه گذشتم رو میکنیم و فکر میکنم مثلا بریم روی راهکارها و نمودها، شاید نتیجه بهتری بگیریم، چون تقریبا تو بیشتر برنامه ها این موضوع هستش که راجع به حاکمیت صحبت میشه و خب نتیجه نداره. ما دو تا موضوع رو مطرح کردیم راجع به حاکمیت. یکی این بودش که اول اومدیم تهاجم فرهنگی که سالها راجع بهش صحبت شد و یک بار با هم مرور کردیم. در تهاجم فرهنگی سالها نمودش این بودش که جوانها چرا اینجوری میپوشن، جوانها چرا اینجوری رفتار میکنن، جوانها اینجوری بود. تقریبا نظر حالا بقیه دوستانم این بودش که به واقع تهاجم فرهنگی روی سیستم مدیریت ما اتفاق افتاد، روی افکار مدیران ما اتفاق افتاد. مدیرانی که یک دهه قبلش کار جهادی میکردن، تمام ساختار اداریشون ساختار کاری بود، بعضا تا مثلا پاسی از شب وای میسادن بدون اضافه کاری کار میکردن، مأموریت های زیادی میرفتن، یا رسیدن به این که خب ما باید تجمل‌گرایی کنیم، ما باید شبیه دیگران باشیم، مگه چه اشکالی داره. و حالا اتفاقاتی که افتاد، اتفاقاتی که تو شهرداری تهران افتاد، اتفاقاتی که توی بقیه وزارتخونه ها افتاد، به تبعش تو وزارت فرهنگ هم اتفاق افتاد. یعنی مدیران ما اون روحیه که توی دهه گذشتهش داشتن که حاضر بودن برن جبهه، حاضر
عبور، اگر بخوایم این تطور رو به لحاظ زمانی بیایم براش ما به ازا بگیریم، سالهای پس از فکر میکنم دهه بعد از پایان جنگ دفاع مقدس، این دهه دهه شکلگیری این نگاه جدید
بله. بود، نموداش هم زیاد بود دیگه. یعنی اشرافیگری توی سیستم مدیریت ما خب نمود خیلی اون دهه، مثلا دهه 70 اتفاق افتاد. پروژه های سنگین تعریف شد که به واسطه اون اصلا اومدن کارهای فرهنگی بکنن. یعنی خیلی از مدیرهای فرهنگی ما وارد یه سری ساختارهای اقتصادی شده بودن. مثال معروف شرکت دخانیات که میرفتن میگفتن ما باید از شرکت دخانیات پول در بیاریم، بیایم تو حوزه فرهنگ هزینه کنیم. خب اون کسی هم که مسئولش بود مشخص شد، عاقبتش هم که مشخص شد.
تو حوزه ارشاد هم اتفاق افتاد، مثلا ارشاد بله. اومد میگفت ما باید درآمدزایی بکنیم به نفع فرهنگ. چه کار کردن؟ با کمک شهرداری تهران، اگر اشتباه میکنم بفهمید، با کمک شهرداری تهران وارد یک سری ساخت و سازها شدن و امتیاز به قول عمر یک پوانی در نظر گرفتن برای کسی که این ساخت رو انجام میداد. اگر فضای فرهنگی بسازی، من اجازه بدم تجاری هم بسازی بره. یعنی هزینه خودش از تو اون در بیاره. یک طرف ما سینمادار میشدیم به عنوان مثال، ولی فرهنگ رو فقط در سینما مثلا دیدیم دقیقا. فرهنگ رو در تماشاخانه دیدیم ما.
این تماشاخانه قسمت ضعفش بود. یعنی تماشاخانه به واسطه رشد جمعیت گسترش پیدا کرد. یعنی خب یه متارین خیلی زیادی دهه 60 داشت که رسیده بود به یه دهه چهارم زندگیش در واقع و نیازش به تئاتر، علاقش به هنر نمایش، اون باعث شد که تماشاخانه‌های خصوصی بیان کار کنن و مثلا اجرایی بشه. ما تهاجم فرهنگی رو اینو تعریف کردیم، یعنی گفتیم تهاجم فرهنگی رو بیایم از اون سطح سخیفش که همش توی جامعه معرفی شد تو سطح مدیران که صرفاً پوششه،
یا سطح نازله، سطح دم دستیش،
بله، که صرفاً پوششه، که در واقع خب این پوشش همش زایده همون اتفاقات بود. وقتی که شما میایید سیستم تجمل‌گرایی، سیستم رانتی اداره میکنید، خب اینا نتیجهش میشه دیگه، یعنی چیز بیشتر از این نمیشه توقع داشت. این موضوع رو ما تقریبا با هم به توافق رسیدیم. موضوع بعدی هم که راجعش صحبت کردیم بودش که از حاکمیت خواهش کردیم که به جایی که برنامه ریزی کنه، ریل گذاری کنه. حالا ایشالا که خواهش ما رو توجه کن. موضوع اون همین بودش که گفتیم خیلی کارهایی که داره خودجوش اتفاق میفته بذارن اتفاق بیفته. مثالش سرود سلام فرمانده بود. گفتیم این سرود خودش کار کرده، خودش اومده جلو، همه گیرم شده. حالا دیگه دلیلی نداره که حاکمیت بیاد برنامه‌ریزی کنه انواع اقسام سرودها رو
بر پایه اون بسازن.
بیان بر پایه اون بسازن و کار خراب شه. یعنی به یه سرود زدگی برسیم. مثلا حرف کرد حالا دیگه هی شروع کنن سرودهای مختلف پخش کردن. اون سرود قبلی هم که همه گیر بود کارهایش از دست بده. ما خواهش کردیم که حاکمیت بیاد ریل‌گذاری کنه، از ابزارهای ساده استفاده کنه. اصلا نیازی نیست ابزارهای پیچیده‌ای بخواد چیز کنه یا قانونی بذاره، کافیه یه سری آیین‌نامه‌ها رو اجرایی بکنه. تو حوزه مثلا همین سینما که شما فرمودید یه سری مسائل مطرح شد. ما حالا تو حوزه تخصصی خودمون کتاب عرض کردیم که ساده‌ترین چیزی که ما به ذهنمون می‌رسید این بودش که مدیران میتونستن برای پخش کاغذ توی شرایطی که ما تحریمیم، کشور تحریم، همه جا میگن که ما تو جنگ‌های اقتصادی هستیم، باید همه هوای همو داشته باشیم، میومدن کاغذا رو تخصیص میدادن به کتاب‌های تألیفی، به کتاب‌هایی که حداقلش این بود که نویسندش ایرانی بود، نویسندش داخل کشور کار کرد، نه اینکه یه کتاب ترجمه باشه و بره جلو. اینم موضوعی بودش که مراجعه به حاکمیت صحبت کرد. حالا پیشنهادم اینه که حاکمیت رو بذاریم کنار، بریم سراغ راهکارها و نمودها. ما دو حوزه تاریخمون، خب ما همه ادوار تاریخیمون یک سری المان مشخص داره. یعنی وقتی شما راجع به مثلا عصر پهلوی صحبت میکنید المانهای مشخصی داره، نوع پوشش مشخص داره، معماری مشخص داره، گفتار مشخص داره. راجع به دوره قاجار، دوره صفویه، همینجوری هی هرچی بخوایم بریم عقبتر این نمودها هست. تو دهه 60 خود ما هم، یعنی بعد از انقلاب هم تقریبا 10 سال تا 15 سال این بافت هست. یعنی اون نوع معماری، اون نوع زندگی، اون سبک پوشش که الان شما میبینید مثلا تقریبا تو این دهه تمام فیلم‌های پرفروش ما یا سریال پرمخاطب ما سریالی هم با موضوع اون دهه، با اون پوشش، با اون گفتار،
البته با جذابیت‌های بصری اون دوران.
بله، یعنی اصلا تمام هر کی
یعنی تونست اینو فراموش کنیم که ما دنبال زنده کردن خاطرات بودیم، مثلا دنبال
هویت گم شدهمون هستیم. یعنی همونجوری که
صرفاً نوستالژی نبوده.
نه اصلا نبوده به نظر من. یعنی ما اگه میبینید که بعضی وقتا مثلا میایم به تاریخ 2500 سال قبل خودمونم شروع میکنیم واکنششون دادن و افتخار کردن، بخاطر اینکه تقریبا جامعهمون همه قبول کردیم که اون یک پارچگیمون رو از دست دادیم. الان نمودی که بیایم بگیم مثلا 50 سال دیگه اگه بخوان راجع به
امروز
ما صحبت کنم با چه المانایی میخوان از ما صحبت بکنم ما نداریم.
دهه 60 که داریم راجع به صحبت میکنیم اون وقت میدونستیم این المانا المانای ماست، پذیرفته بودیم به عنوان هویت
جامعه به طور کلی.
من به نظرم این بحثش حالا چند تا جنبه خیلی باید بهش نگاه کرد. یکیش اینه که ما در دهه 60 هنوز با این سرعت تکنولوژی و رسانه مواجه نشده بودیم، برای همین هنوز انقدر اثرگذاری فرهنگی حالا دیگر فرهنگ ها بله. نه لزوما غرب، حالا غرب شرق هر جای دیگه روی به صورت حالا هجوم بگیم یا حالا اثرگذاری بگیم برای فرهنگ ایرانی خیلی سرعتش کمتر بود تا دهه 70 به بعد. کم کم رسانه ها پیشرفت کردن خیلی سریع و ارتباط فرهنگی با بقیه نقاط دنیا بیشتر شد. و این که ما بعد از اون دوره این خودمون رو نتونستیم بس با توجه به عصر حالا تکنولوژی که اومدهش فرهنگمون رو بازیابی و حفظ کنیم، یعنی این خیلی مهمه. البته ما این کندی در بازیابی فرهنگی و کندی در مواجهه فرهنگیمون با بقیه فرهنگ ها چیزی که همیشه قوت ایرانی بوده، یعنی ما در طول تاریخ همیشه داریم شکست نظامی بوده اما شکست فرهنگی نبوده. ولی ما تو این من جلسه قبل نبودم توی 100 سال اخیر با این موزل مواجه شدیم که بحث بازیابی فرهنگیمون علت مختلفی داره. یکیش حالا بحث همین اینه که ما اصلا به دلایل مختلفی دغدغه اون به فرهنگ از بدنه جامعه کم شده، دغدغه اون به این که این خودش یه علته. یه علت دیگه اینه که ما پیوستگی و تداوم فرهنگیمون رو بهش قائل نبودیم، یعنی اومدیم همش یک بخشی از فرهنگ و یک بخشی از تاریخ رو گرفتیم و قائل بود این تبلیغ شده که اون اصل بوده، بعد از اون رو قبول نداشتیم، قبل از اون رو قبول نداشتیم. خصوصا تو مثلا تو دوره مثلا حالا دوره پهلوی حکومت گذشته این بود که ما قائل بودیم تبلیغی که ترویجی که میشد این که ما تا یه تاریخ ایران از جای به بعد نه، بعد از مثلا اسلام رو باهاش یه زاویه‌ای پیدا می‌کردن، با اینکه این تقابل نیست. یعنی اتفاقا ما تو والا من خودم خیلی علی فلسفه و این چیزا نیستم، ولی تو فلسفه هم حتی خیلی قائلم به اینی که ما ایرانی ها تو انقدر فرهنگ بازیابیمون قوی بوده تو همه که حتی توی فلسفه هم ما وقتی که بعد از اسلام هم مثلا حالا که مثل شیخ اشراق میاد رگاهایی از فلسفه که قبل از اسلام در ایران بوده رو اینها رو دوباره بازیابی میکنه، با هم دیگه با هم تلفیق میکنه و حتی بازی شکوفایی همون فلسفه بعد از اسلام هم میشه. یعنی ما تو همه زمینات تو هنر یا مثلا اصل کار بحثی که خیلی به صورت ویژه و ساکن شاهنامه. اصلا شاهنامه کارش همین بود، کارش این بود که ایران اسلامی رو شکل ده. وقتی که میان میگن که هر ایرانی به اندازه‌ای که به یه اندازه‌ای در وجودش اثری از هویت بخشی شاهنامه هست، از کاری که فردوسی کرد تو وجود همه ما هست، این همه این اتفاق افتاده. ولی خب تو 100 سال اخیر میگم یه سری مسائلش گفتم، یه دلیل خیلی عمدهش بحث این بود که و دهه 70 به بعد هم دوباره این اتفاق افتاد، یعنی 10 سال تو دهه 60 اینجوری نبود و دهه 70 به بعد ما با این مواجه شدیم، بحث نظریه پردازی و روی کار آمدن نظریات روشنفکری و شبه روشنفکریه. لزوما اون چیزی که ما تو جامعه میبینیم فکر میکنیم که ما جریان روشنفکری خیلی اهل فرهنگ لزوما، و حالا من الان نقد میخوام بکنم، میخوام یه جمله دیگه بگم، یا اینی که جریان مثلا مذهبی با تاریخ و تاریخ نگاری مخالفت، واقعا دقیقاً برعکس این بوده. یعنی ما در دوره‌ای که یه خورده فضای روشنفکری و شبه روشنفکری میاد، ما وادادگی فرهنگی می‌بینیم. همین مثالی که الان آقای نابودی زدن دقیقاً مثال جالبی بود، من دقیقاً یادم افتاد. توی عرصه مثلا همین شهرداری تهران که مثال زدی، ما اولین چیزی که باهاش مواجه بودیم بحث حالا اون ماجرایی که تو شهرداری تهران پیش اومده بود، بورسازی و اینها، این خودش یه معضل فرهنگی بود. یعنی ما هویت معماریمون کلا از بین داشت می‌رفت و اون خیلی اثر گذاشت که بعد از اون الان ما تو جایی که تو تهران حداقل ما تهران رو می‌بینم ساخت و سازها و شهرک سازی که شده دیگه اون هویت رو نداره. یعنی ما نمیتونیم بگیم آقا این هویت تهرانه. بعد همون موقع مصاحبه‌ای که میشد از همین جریانی که میگم این طور بود که میگفتن که نه، این با مدرنیته جریان مثلا مذهبی، جریان مثلا سیاسی انقلابی مدرنیته مخالفه، با اینکه اصلا اصل ماجرا این بود که این داشت یک ضد فرهنگ بود برای ما، داشت برای ما هویت فرهنگی معماری ما رو از بین میبرد و این به مرور الان هم گسترش پیدا کرد دیگه. حالا هر چقدر ما بخوام جلوشو بگیریم سخت‌تر میشه. این میگم مسئلهش این بود که هم در دوره قبل هم در دهه 70 به بعد دوباره این تفکری، این نگاهی که بخوایم با جریان روشنفکری بتونیم ضربه بزنیم به فرهنگ با اسم به فرهنگ. و یه مسئله دیگه هم هستش که حالا من کوتاه بگم اینه که بله من اینو فقط کوتاه بگم، حالا بعدن بخونم بیشتر بهش صحبت میکنم، اینه که ما فرهنگ رو و وزارت فرهنگ رو همیشه یکی میدونیم. این اصلا چیز اصلا چون حالا اسمش وزارت فرهنگه لزوما
از قضا تو دهه اخیر این نکته که شما میفرمایید بسیار تمایزش پررنگتر شده. ما شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داریم میبینیم که نقشش رو داره پررنگتر ایفا میکنه. مطالباتی که از دولت ما داره مخصوصا در دولت گذشته میبینیم که این یک جورایی رو در روی فرهنگی شد بیشتر داره نشون میده. پس ما برخلاف تصور دهه 60 و 70 فرهنگ رو فقط قائم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الان دیگه نمیبینیم، گاهن میبینیم که انتقاد هم وارد میشه توی این حوزه.
نه ما قائل بیشتر به اینکه شاید وزارت فرهنگ نقش مدیریت ابزار فرهنگی رو داره، یعنی لزوما اصلا به نظر من کلا فرهنگ مدیریت
راهبری رو که انجام میده
من قائل نیستم حد خوب وزارت فرهنگ قصد، شاید راهبری رو اجرا بتونه بکنه، شاید مثلا توی یه مسئله، ولی اینی که بخواد لزومن هدف بود راهبری،
حالا بعدا اینو بپرسیم،
اینو باید بی خود
خودش کوتاهی کرده که تقلیل پیدا کرده خواسته ها ازش، مطالبه ازش، یا اینکه نه اصلا اصالتا و ذاتا باید همین باشه،
بیشتر از اینم نباید اصلا باشه. نباید اینقدر اصلا نقش مدیریت فرهنگی اینو داشته باشه. این اصلا بحث مدیریت فرهنگ، حفظ فرهنگ، اصلش رو دوش مردمه و پیشرانش مردمه.
خب این همون سوالی بود که من پرسیدم از آقای داوودی پور که پس حاکمیت اینجا کجاست؟ آیا ما باید پیشرانی فرهنگ و پیشبرد امور فرهنگی رو از عامه انتظار داشته باشیم، یا اینکه نه ما یک حاکمی باید داشته باشیم، حکمرانی باید داشته باشیم که به ما و حکمران داره سیاست فرهنگی رو تبیین میکنه، بعد میاد این سیاست فرهنگی تبیین شده رو خودش هم اجرا میکنه و انتظار همراهی داره. من آقای ترحامی ورودشون میگیم. اولا سلام، شب بخیر آقای ترحامی. آقای ترحامی پژوهشگر فرهنگی و اجتماعی هستن. شب بخیر، خیلی خوش اومدید.
قربان شما. خدمت شما عرضم که پیرو فرمایشات دوستان که کاملا درسته. حالا یه جورایی هم از این سطح بگذاریم، بیایم یه جوری دریچه ورودی به این بحث مسائل اجتماعی داشته باشیم. من از یه زاویه دیگه، حالا دوستان گفتم از یه زاویه دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم. یکی از اندیشمندان یه نظری داره، اینو من همین الان هم داشتم بهش فکر میکردم، دیدم چقدر واقعا درسته و حالا میگم که این چجوری تو کشور ما عمل کرده مثلا توی 400-500 سالی گذشته. این که زندیشمندان میگه که واسه هر امری ما یک سازمانی ارگانی درست میکنیم، خود اون امر دقیقا برخلاف اون جهت، برخلاف مأموریت اون ارگان عمل میکنه. مثالش هم اصلا از بیمارستان شروع میکنه، میگه بیمارستان اصلا شده تهدید سلامتی. بعد این کسی که این حرف زده تو ایران نبوده، حالا کسی بهش بر نخوره، ما از اینجا میریم بیرون نبینیم صنف محترم پزشک اصلا اینجا نبوده، یه جای دیگه بوده، بلاد کف بوده،
مثال عرض
پزشکای ما نبودن. میگه که بیمارستان سلامتی رو تهدید میکنه، حالا ما جاجه به این نظر نمیدیم. مثلا همینجوری شما ببینید دیگه، مثلا اگر ما یک صنف هنرمندان بزنیم، هرچی بخوایم قلیستر بکنیم فعالیت صنفی رو، هنره رو تهدید میکنه. مثلا بخوایم یه نهاد فرهنگی بزنیم، هر چقدر بیشتر بخوایم دخالت کنیم خود فرهنگ رو تهدید میکنه. و به همین نحو ببینید ما تا دوره صفوی، حالا بر اساس مطالعاتی که بنده داشتم، جست گریخته روندهای خوبی داشتیم توی کشور، از اون حکمت خسروانی که واسه قبل از اسلام، حتی تا بعد از اسلام شیخ اشراق و دیگر بزرگواران ادامهش میدن والا به انحاء مختلف. این حکمت یک دوره اومد خودشو توی قالب بحثای فلسفی و حکمی نشون داد. خب اون معلومه مخاطبش کیه، خب قطعا یه مخاطب همیشه تاریخ هم از اول تا الان یه مخاطب خاصه و فریخته است و خب معمولا مردان کوچه بازار نیستن. ولی اینجا نکته که خیلی حائز اهمیت این که مشخص میکنه اهمیت هنر رو. از یه جایی به بعد که ما تقریبا شاید استارت یا شروع شعر فارسی رو داشتیم، خیلی از همین بزرگواران ما، شعرهای نامدار ما که الان دارن یکی یکی همشون رو میدوزدن و میخوان بدوزدن و ما اصلا حواسمون نیست. چند وقتی که فقط من منتظرم که مثلا حافظ و فردوسی که دیگه هنوزم تو خاک خودمون هم یه جایی به اسم خودی ثبت کن، اینا اومدن خب از نمیدونم تقدم تأخرشون حالا خیلی کاری ندارم، اومدن حکمت فارسی رو، حکمت پارسی رو با ابزار هنر بیان کردن و خب این خودش یه رسانه خیلی قوی بود و باعث شد که بازتاب داشته باشه اون حکمت، اون اندیشه ایرانی. و حالا صرفا هم یک بنده خدا این راجب شعر نو فارسی مثالی زده بود، میگفتش که شعر نو فارسی واسه الانه، نه ما میفهمیم چی گفته، نه اتفاقا خود شاعر فهمیده چی گفته، ولی مثلا شعر حافظ رو بخونیم که خودش میگه که کسی شعر، حالا به نثرش رو نمیگه، میگه کسی شعر حافظ رو میدونه که لهجه سخن گفتن دری بدونه، ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. خب مثلا چند صد سال پیشه و ما احساس میکنیم دری خیلی به ما بیگانه است، ولی در واقع انگار حافظ رو میخونیم تقریبا انگار خودمون داریم صحبت میکنیم. یعنی رسانه ای بوده که این هنر سالیان سال مونده و هنوزم میفهمیم چرا، چون حکمت پارسی رو انعکاس داده. اون موقع معمولا هم حالا درباری بوده، ولی خب شاهان جابجا می‌شدن و خود هنرمند خیلی صنفی نداشتی، کسی حمایتش نمی‌کرد. حافظ شاید بیشتر حمایت می‌شد، شاید مثلا فردوسی کمتر، حالا باید کسان دوستانی که تاریخ ادبیات می‌دونن بگن. ولی این نبود یک صنف احتمالاً خیلی بهتر عمل کرده. یا میایم تا دوران